به وقت تهران است و این مجله شبانگاهی ماست. امروز پنجشنبه 19 اسفند ماه 1389 برابر با 10 مارس 2010 میلادی است. مانیا منصور هستم، سلام، شبتون بخیر. در یک شب سرد آخر زمستونی با شما هستیم با یک مجله شبانگاهی دیگه به مدت 30 دقیقه و با بخش‌های متنوعی که سردبیر این مجله براتون در نظر گرفته. اما قبل از همه آخرین خبرهای ایران و جهان را میشنوید با هانا کابیانی. هانا سلام، شبت بخیر.
سلام میگم، شب بخیر به تو و شنوندگان رادیو فردا. کمیته جهانی صلیب سرخ روز پنجشنبه اعلام کرد لیبی در دام جنگ داخلی افتاده است. این سازمان جهانی درباره افزایش درگیری میان نیروهای حامی معمر قذافی و شورشیان هشدار داد. در حالی صلیب سرخ جهانی از جنگ داخلی در لیبی سخن میگوید که فرانسه امروز شورای حکومت موقت لیبی را به عنوان نماینده مشروع مردم لیبی به رسمیت شناخت. همچنین وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم آمدند تا درباره راه‌های حل بحران در لیبی مذاکراتی انجام دهند. این در حالی است که وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نیز در حال بررسی موضوع منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی هستند. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزیر خارجه آمریکا قرار است هفته آینده به مصر و تونس برود. هیلری کلینتون اولین مقام ارشد آمریکایی است که پس از آغاز نارامی‌ها به این منطقه سفر می‌کند. نارامی‌هایی که به سرنگونی دو دولت حامی آمریکا در تونس و مصر منجر شد. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در نشستی با برخی اعضای کنگره گفت که وی در این سفر قرار است حمایت دولت و ملت آمریکا را به این کشورها منتقل کند. هیلری کلینتون همچنین گفته است که در طول این سفر قرار است با برخی از اعضای اپوزیسیون لیبی در مصر و تونس نیز دیدار کند. روز پنجشنبه پس از آن که علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن اعلام کرد که برای ایجاد سیستم پارلمانی در آن کشور در نظر دارد قانون اساسی جدیدی تدوین کند، مخالفان او با رد این پیشنهاد خواستار ادامه تظاهرات ضد حکومتی شدند. یکی از رهبران مخالف حکومت پیشنهاد عبدالله صالح را ناکافی و بسیار دیر خوانده و گفته است اگر این طرح 6 ماه پیش مطرح می‌شد قابل بررسی بود. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در جریان سفر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به مسکو پیشنهاد داد روادید میان دو کشور لغو شود. آقای پوتین این پیشنهاد را قدمی تاریخی خواند. این در حالی است که روسیه مدت هاست در تلاش برای لغو روادید با کشورهای عضو اتحادیه اروپا است و هیچ پیشرفتی در این زمینه به دست نیاورده است. جو بایدن در سفر به روسیه در تلاش است تا روابط مسکو واشنگتن را بهبود بخشد. وی پیش از دیدار با ولادیمیر پوتین با فعالان حقوق بشر روسیه دیدار کرد، فعالانی که نخست وزیر روسیه را به سرکوب آزادی‌های فردی و اجتماعی در دوران ریاست جمهوریش متهم می‌کنند. سازمان امنیت و همکاری اروپا روز پنجشنبه از بی‌توجهی دولت آذربایجان به خواسته دادگاه اروپایی برای آزادی یک روزنامه‌نگار مخالف دولت انتقاد کرد. در بیانیه سازمان امنیت و همکاری اروپا در این زمینه آمده است که جمهوری آذربایجان نه تنها به رأی دادگاه اروپایی بی‌توجهی می‌کند، بلکه به آزار و اذیت عین‌الله فتح‌اللهوف ادامه می‌دهد. این روزنامه‌نگار منتقد از سال 2007 میلادی حدود 4 سال پیش در زندان است. دادگاه اروپایی حقوق بشر حدود 1 سال پیش خواستار آزادی او شده و ادامه بازداشت او را نقض حقوق بشر خوانده بود.
هانا کاویانی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. متشکرم هانا. اما مجله شبانگاهی را آغاز می‌کنیم با گزیده ای از آن چه که خواهید شنید. افزایش نگرانی آمریکا از احتمال همکاری شرکت‌های چینی با ایران در انتقال فناوری تسلیحات اتمی، ادامه نبرد مخالفان حکومت لیبی با طرفداران رهبر این کشور، ادامه نارامی‌ها در کشور بحرین، مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران و گزارشی دیگر. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. در واشنگتن نگرانی آمریکا از احتمال همکاری شرکت‌های چینی با دولت ایران برای انتقال فناوری‌های حساس اتمی که در تسلیحات هسته‌ای به کار می‌روند افزایش یافته. مقام‌های آمریکایی از جمله رابرت آینهورن، مشاور وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحاتی، به شکافی که از طریق چین در اعمال تحریم‌های سازمان ملل به وجود آمده اشاره می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان در واشنگتن نادر صدیقی.
رابرت آینهورن، مشاور وزارت خارجه آمریکا در امور منع گسترش سلاح‌های استراتژیک، تنها مقام آمریکایی نیست که در زمینه احتمال همکاری شرکت‌های چینی با بخش تسلیحاتی برنامه اتمی ایران ابراز نگرانی می‌کند. وی این نگرانی را در جلسه‌ای که از سوی انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن برپا شده بود بیان کرد. ولی چین میگوید که روابطش با ایران ناقض پیمان‌ها و مقررات بین‌المللی نیست. در بیجینگ یا پکن، خانم جیانگ یو، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که در زمینه صادرات تسلیحات چین روشی محتاطانه و مسئولانه دارد. ایالات متحده بر این باور است که جمهوری اسلامی صرف نظر از تصمیم رهبرانش اکنون در آستانه تولید سلاح هسته‌ای قرار گرفته است. آژانس اطلاعاتی وزارت دفاع آمریکا در گزارشی که برای کنگره آمریکا تهیه کرده بر این نکته تاکید می‌کند که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل موجب توقف برنامه اتمی ایران نشده و حتی سرعت آن را هم کم نکرده است. اریک فراری، حقوقدان و کارشناس امور تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا، هم در گفتگوی اختصاصی به رادیو فردا می‌گوید که تحریم‌های اعمالی به وادار کردن دولت ایران به گفتگوهای جدی بر سر برنامه اتمی‌اش موفق نشده است.
From a sanctions perspective, the current program hasn't brought the Iranian regime to the table. And maybe it never will.
آقای فراری میگوید باید به گزینه‌های دیگری اندیشید که بتواند موجب آن دگرگونی در ایران بشود که مردم واقعا خواستارش هستند. این مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌افزاید تا زمانی که انگیزه معامله کردن با ایران وجود دارد، در ایرانی که پول فراوان یافت می‌شود، شریکان تجاری مانند روسیه و چین هم جلب خواهند شد. به این ترتیب مهم نیست که آمریکا تا چه میزان تحریم‌ها را اعمال می‌کند، چرا که یکی در این میان پیدا خواهد شد تا موانع را نادیده بگیرد. جنرال رونالد برجس، رئیس آژانس اطلاعاتی وزارت دفاع آمریکا، در گزارش خود به کنگره این کشور خطرهایی را که احتمالاً متوجه آمریکا می‌شود برخواهد شمرد. آقای بری بلچمن، کارشناس سیاسی در مرکز مطالعاتی استیمسون در واشنگتن، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا نگرانی عمده آمریکا را چنین توضیح می‌دهد.
Concern is that if they had nuclear weapons, the Iranians would become even more aggressive in.
او میگوید که نگرانی‌ها بیشتر از این بابت است که در صورت دستیابی به سلاح اتمی، مقام‌های ایرانی بیشتر سیاست تهاجمی پیش خواهند گرفت و به خرابکاری علیه دولت‌های همسایه خواهند پرداخت و از تروریسم علیه اسرائیل و منافع آمریکا در منطقه بیش از پیش پشتیبانی خواهد کرد. آقای بلچمن می‌افزاید که مقام‌های ایرانی از اسلحه اتمی خود استفاده نخواهند کرد، ولی این امر موجب خواهد شد که به عنوان مثال آنها در پشتیبانی از شیعیان عربستان سعودی در شرق آن کشور جسورتر بشوند و در قبال هدف‌های دیگرشان هم افراطی‌تر عمل کنند. به هر حال، به رغم برخی ملاحظاتی که در اعمال تحریم‌ها علیه ایران وجود دارد، رابرت آینهورن، مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا، بر این عقیده است که این تحریم‌ها باید تشدید شود، چرا که به جز افزایش فشار بر جمهوری اسلامی راه دیگری باقی نمانده است.
نگرانی آمریکا از احتمال همکاری شرکت‌های چینی با دولت ایران برای انتقال فناوری‌های اتمی که در تسلیحات هسته‌ای به کار می‌رند افزایش یافته، گفتگویی بود از نادر صدیقی. اما به گزارش در مورد کشور بحران زده لیبی توجه کنید. در حالی که رایزنی‌ها در سطح جهان برای پایان دادن به خونریزی در لیبی ادامه داره، نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبر لیبی و مخالفین حکومت قذافی شهر به شهر و خیابان به خیابان در حال نبردند. برابر گزارش خبرگزاری‌ها، شهر زاوی از جمله شهرهایی است که نیروهای دو طرف خیابان به خیابان با یکدیگر در جنگ و گریزند. فریدون زرنگار از آخرین خبرها درباره لیبی برایتان میگوید.
نبرد میان نیروهای هوادار سرهنگ قذافی و مخالفین وی به شدت ادامه دارد. نیروهای دولتی با تانک و هواپیما به مواضع شورشیان لیبیایی در شهرهای زاویه، رأس لنوف، بنجواد، البوریقه و دیگر شهرها حمله ور شده و تلاش دارند با درهم کوبیدن مقاومت شورشیان این مناطق زیر کنترل مخالفین را از آنان پس بگیرند. همزمان با ادامه نبردهای بیوقفه در لیبی، وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو امروز پنجشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم آمدند تا درباره سیاست ناتو در برابر لیبی رایزنی کنند. نظر به اهمیت موضوع، وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم امروز در یک گرد همایی گرم بررسی سیاست این اتحادیه در برابر لیبی بودند. روز جمعه فردا هم قرار است سران کشورهای اتحادیه اروپا در اجلاسی فوق‌العاده سیاست خود را درباره رویدادهای لیبی بررسی کنند. آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل ناتو، پیشاپیش اجلاس روز پنجشنبه گفت در حال حاضر ناتو قصد اعزام نیرو به لیبی ندارد. وی گفت ناتو به طور کلی برای یک مأموریت نظامی آماده است، اما هنوز پیش شرط‌های چنین مأموریتی فراهم نیست. دبیرکل ناتو پس از اجلاس امروز در یک کنفرانس خبری تأکید کرد که هر گونه اقدام ناتو احتیاج به تأییدیه سازمان ملل و همراهی کشورهای منطقه دارد.
Any NATO operation must have a clear legal mandate and strong regional support.
موضوعی که هم اکنون بیش از همه مورد بررسی است، اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی برای جلوگیری از بکار گرفتن نیروی هوایی از سوی سرهنگ قذافی علیه مخالفان است. ناتو روز پنجشنبه تصمیم به اعزام ناوهای جنگی به مدیترانه گرفت، اما هر گونه اقدام نظامی علیه نیروهای وفادار به قذافی را موکول به اجازه سازمان ملل کرد. در صورت تحقق طرح پرواز ممنوع بر فراز لیبی، هیچ هواپیمایی از سوی لیبی حق پرواز در حریم هوایی این کشور را ندارد و در صورتی که هواپیمایی در هوا دیده شود هدف حمله قرار می گیرد. ضمن این که ممکن است تمام تأسیسات نظامی هوایی لیبی هم هدف حمله قرار گیرد. در این میان فرانسه روز پنجشنبه به عنوان اولین دولت غربی تشکیلات مخالفان در لیبی و شورای انتقالی این کشور را به رسمیت شناخت و نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه با دو تن از نمایندگان شورای موقت لیبی که در بنغازی تشکیل شده دیدار کرد. دفتر آقای سارکوزی میگوید رئیس جمهوری فرانسه گفته که با این تشکیلات روابط دیپلماتیک برقرار می‌شود و ضمن اعزام سفیر، نماینده و سفیر آنها در فرانسه را نیز می‌پذیرد. پس از خبر بازداشت سه خبرنگار بی بی سی در لیبی و شکنجه و آزار و اذیت آنان از سوی نیروهای وفادار به معمار قذافی، خبر می‌رسد که دو خبرنگار روزنامه گاردین هم که در غرب لیبی ناپدید شده بودند، در اسارت نیروهای هوادار قذافی هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک خبرنگار برزیلی هم که ناپدید شده بود، گزارش شده که در دست نیروهای حامی قذافی است. روز پنجشنبه هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که از آنجا که هر اقدام یک جانبه آمریکا در رابطه با لیبی با خود پیامدهای غیر قابل پیش بینی دارد، هر گونه اقدام در لیبی نیاز به اجماع جهانی دارد.
فریدون زرنگار نگاهی داشت به آخرین تحولات درباره کشور لیبی. اما از لیبی به بحرین میریم. نارامی‌ها در بحرین ادامه داره و روز چهارشنبه تظاهرات دیگری در منامع پایتخت این کشور عربی برپا شد و تظاهر کنندگان خواستار توقف اعطای تابعیت به خارجیان مقیم این کشور شدند. جزئیات بیشتر از سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی.
هزاران نفر از شیعیان بحرین روز چهارشنبه نسبت به اعطای تابعیت بحرینی به خارجیان سنی مذهبی که در ارتش این کشور خدمت می‌کنند اعتراض کردند. کشور بحرین جزیره‌ای در جنوب خلیج فارس است که اکثریت جمعیت آن را شیعیان تشکیل می‌دهند، اما حکومت این کشور 200 سال است که در اختیار یک خانواده سنی مذهب است. اگرچه بحرین قبلاً نیز صحنه ناآرامی و شورش‌های مذهبی بوده، اما اکنون یک ماه است که جوانان این کشور تحت تأثیر انقلاب‌های تونس و مصر به خیابان‌ها ریختند و خواهان برکناری خاندان آل خلیفه از حکومت این کشور هستند. حزب الوفاق که بزرگترین حزب مخالف در بحرین است، مواضع ملایم تری اتخاذ کرده و خواستار تنظیم یک قانون اساسی جدید برای انتخاب حکومت آن کشور با مراجعه به آراء عمومی است. یکی از موضوعهای مورد اختلاف بین اکثریت شیعه بحرین و حکومت این کشور، اعطای تابعیت بحرینی به پرسنل خارجی سنی مذهبی است که در ارتش بحرین مشغول به خدمت هستند. شیعیان بحرین میگویند که این سیاست دولت بحرین در جهت برهم زدن توازن قومی در این کشور طرح‌ریزی شده است. جمعیت کشور بحرین 560 هزار نفر است که حدود 70% آن را شیعیان تشکیل می‌دهند. دولت این کشور در ماه‌های اخیر اعلام کرده به 55 هزار نفر از خارجیان این کشور تابعیت بحرینی داده است، ولی مخالفان این رقم را حدود 80 هزار نفر می‌دانند. به گفته مخالفان، بیش از نیمی از ارتش و پلیس 20 هزار نفری بحرین را پرسنل سنی مذهب تشکیل می‌دهند. مخالفان شکایت می‌کنند که شهروندان سنی این کشور دسترسی بیشتری به خدمات دولتی از قبیل مسکن، آموزش و بهداشت دارند. پادشاه بحرین در آذر ماه امسال اعلام کرد که سیاست اعطای تابعیت به خارجیان را تعدیل خواهد کرد و بسیاری این فرمان را امتیازی می‌دانند که به مخالفان دولت بحرین داده شده است. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
اما در این بخش از مجله شبانگاهی فرصت مناسبیه که نوبت رو به شما بدیم. شما دوستان عزیزی که با ما تماس میگیرین و نظرات مختلف خودتون رو در مورد مسائل مختلف مطرح میکنین.
من دوست داشتم در رابطه با مسئله لیبی و کشورهای عربی بگم که آمریکا و ناتو باید دخالت کنن، به خاطر اینکه اگر واقعاً پشتیبان دموکراسی در این کشورها هستن، باید خودشونو نشون بدن و حمایت مردم بیگناه رو بکنن. امیدوارم که آمریکا این حمله رو بکنه و یه آزادی تمام العیال به مردم لیبی بده.
اگر آقای رفسنجانی به خاطر بیاورن که مطمئن هستن میآورن، زمانی که آقای خمینی فوت شدن، ایشان تقریبا همه کاره بودن. آقای خمینی را یک شب آیت الله کردن و پس از نقل قول از آقای خمینی در رابطه با آقای خامنه‌ای وصفت ایشان را رهبر کردند. این بلایی است که آقای رفسنجانی سر ملت ایران آوردند. آقای رفسنجانی، ملت ایران از اینکه می‌بینند شما روز به روز انزوا کشیده می‌شوید، جدای از تمام مسائل خوشحال هستند، چون این آشی است که شما برای این ملت پختید.
آقا این مجلس خبرگان که یک مجلس فرمایشیه و همه هم می‌دونن و همه هم آگاه هستن، هیچ کاری هم در کار رهبر نشده. این ماهی 500-600 میلیون تومان هزینه داره برای مملکت، سالی 5-6 میلیارد فقط. اینو اصلا حذفش کنن در واقع وقتی کاری نداره و مردم چطوری پشت سر این امام جمعه هایی که تمام دروغگو هستن نماز بخونن؟ والله این گناهه. پشت سر کسی که دروغ میگه نمیتونی نماز بخونی، از نظر شرق غلطه یا حق.
در رابطه با این حکاکیه که به دفتر آقای رفسنجانی کردن، این ماهیت این رژیم همینه. این رژیم آدمای فهمیده نیست، رژیم آدمای جاهله.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-2-21-12-41-13.
غنی بلوریان از فعالان قدیمی سیاسی کردستان ایران روز سه‌شنبه در سن 86 سالگی در آلمان درگذشت. او در دوران فعالیت سیاسی خود از دهه 20 خورشیدی به بعد به مدت 25 سال زندانی بود تا اینکه در آستانه انقلاب بهمن 57 از زندان آزاد شد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
غنی بلوریان متولد 1303 خورشیدی در شهر مهابات، از سنین جوانی به فعالیت سیاسی روی آورد و یکی از مؤسسین حزب ژیان جوانان کرد بود. این حزب بعدها به حزب دموکرات کردستان ایران پیوست. غنی بلوریان در نیمه دهه 20 خورشیدی همراه با تعدادی از جوانان دیگر کرد به آذربایجان که توسط فرقه دموکرات آذربایجان اداره می‌شد اعزام شد تا تعلیمات نظامی را فرا بگیرد. حضور وی در آذربایجان مصادف با تصرف مهابات توسط واحدهای اعزام شده از مرکز و نیز اعدام قاضی محمد رهبر حزب دموکرات کردستان ایران و رهبر جمهوری مهابات بود. غنی بلوریان پس از آن همراه با فعالان سیاسی دیگر کرد اقدام به احیای حزب دموکرات کردستان و سرگیری فعالیت‌های این حزب کرد. او پس از کودتای 28 مرداد سال 32 به تبریز رفت، اما پس از مدتی بازداشت و برای 3 سال زندانی شد. غنی بلوریان پس از آزادی دوباره در دهه 40 خورشیدی به خاطر فعالیت‌های سیاسی بازداشت و محکوم به اعدام شد که این حکم بعداً به زندان ابد کاهش یافت. محمد علی امایی که در آن هنگام به دلیل عضویت در تشکیلات افسران حزب توده ایران زندانی بود و با غنی بلوریان در یک زندان به سر می‌برد، در مورد او می‌گوید:
بلوریان از چهره‌های شناخته شده و آشنای خلق کرد و یک ایرانی وطن پرست که نه فقط برای حقوق خلق کرد نهایت کوشش و تلاش رو کرد، بلکه در چارچوب مبارزه برای یک جامعه دموکراتیک در ایران که همه خلق‌های موجود در ایران از حقوق به حق خودشون برخوردار باشند مبارزه کرد.
آقای بلوریان در آستانه انقلاب بهمن 57 آزاد شد و به مهاباد رفت. با آغاز درگیری‌ها در کردستان، غنی بلوریان که به عضویت کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران درآمده بود، از جمله مذاکره کنندگان با هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به کردستان، از جمله مهدی بازرگان، داریوش فروهر و آیت الله طالقانی بود. محمد علی عمویی:
واقعاً رخداد جنگی که در کردستان موجب تلفات زیادی شد هرگز مورد تایید غنی بلوریان نبود. بلوریان از اون شخصیت‌هایی بود که همیشه در جناح اصلاح و دوری از جنگ و نوعی مذاکره کردن برای پیدا کردن راه حل مسائل آنچنان که در بعد انقلاب در کردستان مطرح بود، و به همین علت هم با توجه به شناختی که آقای طالقانی و همچنین آقای بازرگان از زندان از شخص بلوریان داشتن، چون سالها در یک زندان با هم می‌گذروندن، به همین علت بلوریان واقعا نمی‌توانست به عنوان سخنگوی خلق کرد با این آقایون مذاکره بکنه بر سر حقوق خلق کرد.
غنی بلوریان همان گونه که آقای عمویی اشاره کرد جز افرادی بود که خواستار ادامه مبارزه به شیوه‌های مسالمت آمیز بودند و به همین دلیل پس از بروز اختلاف نظر با عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، در سال 59 خورشیدی از آن حزب انشعاب کرد و حزب دموکرات کردستان ایران پیرو کنگره 4 را تشکیل داد. هواداران آقای قاسملو در واکنش به این انشعاب حزب توده ایران را مسئول این رویداد دانستند، اما همین حزب و در این حال انشعابیون این اتهام را رد می کردند. در این حال با سرکوبی احزاب و گروه های سیاسی در دهه 60 خورشیدی، غنی بلوریان به آلمان رفت. وی در این سالها اقدام به انتشار کتاب خاطرات خود تحت عنوان برگ سبز در سال 1382 خورشیدی کرد. غنی بلوریان حدود 2 پیش در گفتگوی با وبسایت تهیه با انتقاد از سیاست جمهوری اسلامی در قبال کردهای ایران گفته بود: تمام حاکمانی که در ایران حکومت کردند برای توجیه اعمال خود مردم کرد را تجزیه طلب و شورشی معرفی کردند، در حالی که اصلا چنین چیزی نیست. کردها ایرانی اند اما زبان خودشان را دارند.
غنی بلوریان از فعالان سیاسی قدیمی کردستان ایران روز سه‌شنبه در آلمان درگذشت. گزارش بوده از بهروز کارونی.
پخش برنامه‌های رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد از سیمبل ریت 16300 به 27500 تغییر یافته است. شما می توانید با وارد کردن سیمبل ریت تازه در گیرنده های خود همچنان صدای رادیو فردا را بر روی ماهواره هاتبرد دریافت کنید. در جهت ارتقاء کیفیت دریافت برنامه های رادیو فردا، دوستان خود را از این تغییر مطلع کنید.
حالا نوبت بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 جمهوری اسلامی ایران است که روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش میشه. این برنامه رو مراد ویسی، روزنامه‌نگار در سالهای 1370 تا 1388 و همکار کنونی رادیو فردا، درباره تحولات 32 سال گذشته ایران تهیه و ارائه میکند.
مروری بر تاریخ 30 جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین گزینه
باشه. اون شهر خون
زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
19 اسفند سال روز کشته شدن مهدی باکری است. مهدی باکری فرمانده لشکر عاشورای آذربایجان در جنگ ایران و عراق بود. صدای مهدی باکری را میشنوید هنگام سخنرانی در جمع نیروهای لشکر عاشورا.
ندای گشوده شدن راه کربلا میرسه. منتظر بوده که دعوت لیست الیاس زارندن زیارت کربلا ثابت زدن محکم پابردار بدون توجه به تعداد دشمن، کثرت دشمن، سلاح دشمن، پیشروی و گواهی دشمن.
مهدی باکری در عملیات بدر در سال 1363 کشته شد. عملیات بدر یکی از 5 عملیات ناموفقی بود که بعد از بازپسگیری خرمشهر برای ورود نیروهای ایران به خاک عراق طراحی شد. این 5 عملیات که خود مقامات ایرانی آنها را عدم الفتح می‌نامند، عبارت بودند از رمضان، خیبر، والفجر مقدماتی، والفجر 1 و عملیات بدر. حمید باکری برادر مهدی باکری نیز سال 1362 در عملیات خیبر کشته شده بود. پس از پایان جنگ ایران و عراق از مهدی و حمید باکری در کنار افرادی چون ابراهیم همت و حسین خرازی به عنوان سرداران شهید جنگ یاد می شد. اما پس از شروع دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و دولت اصلاحات، خانواده های باکری و همت به علت نزدیک شدن به اصلاح طلبان تحت فشار بخش‌های تندرو حاکمیت قرار گرفتند. این فشارها پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به اوج خود رسید. خانواده باکری و همت حمله بسیجی‌ها و لباس شخصی‌ها به مردم معترض در خیابان‌ها را محکوم کردند. صدای دختر حمید باکری را می‌شنوید در یک تجمع اعتراضی و علیه رفتار بسیجیان با مردم.
هیچ کسی دیگه به سرمان نشناسه ایشونو. بر طبق گفته های مادر من، بر طبق گفته های امه های من، اموی من، اگر در حال حاضر بودن، این جنایاتی که بسیجیان به اسم بسیج و به اسم باکری و همت تو خیابونت انجام دادن بر نمی‌تاختن. تا بگم
زهرا باکری خواهر مهدی و حمید باکری که برادر بزرگتر خود یعنی علی باکری را نیز پیش از انقلاب و در جریان مبارزه علیه حکومت پهلوی از دست داده، با انتقاد از فشارهای حاکمیت بر مردم معترض و از جمله خانواده باکری میگوید در دوران حکومت شاه نیز چنین رفتاری با مردم و خانواده باکری نشده بود.
اگر میگیم انتخابات آزاد، اگر میگیم مردم سالاری که هیچ همچین چیزی تو این مملکت به چشم خوردنیم، اون چیزی که به حساب نمیاد مردمه، خب ما هم رو افکار خودمون یه کسی رو انتخاب کردیم، رو بهش اعتقاد داشتیم، ما هم ازش حمایت کردیم. بلایی که سر ما آمده که زمان شاه نیامد. باور کنیم یه ساواکی در خونه منو نزد. من بعد از شهادت برادرم استخدام شدم، خواهرم یه پست بالای استخدام شد، مهدی دانشگاه قبول شد، تحصیلش رو کرد. یه کسی در خونه ما رو نزد. میگفتن خرابکار، خانواده خرابکار، ولی کسی جسارت نکرد در خونه ما رو باز کنه، به ما توهین بکنه. ولی جمهوری اسلامی ما این توهینا رو دیگه. من 30 سال از عمرم رو تو اون رژیم گذروندم، 30 سالم رو تو جمهوری اسلامی. برادر من هفته اول بود مرتب انجمن حمایت از زندانیان، سازمان حقوق بشر، انواع این سازمان های جهانی حقوقی که ایران که مال خارج کشور با خانواده های ما تماس داشتن. الان کسی جرأت داره اسم سازمان حقوق بشر بیاره؟ کسی جرأت داره سازمان حمایت از زندانیان بیاره؟ میشه مفسد و فله. آخه من اینا رو چون دیدم الان مقایسه میکنم عذاب میکشم. من میگفتم خدایا میشه خون شاه و من یه ذره سر بکشم که انتقام خون برادرم گرفته بشه؟ الان میگم خدا رحمتت کنه. ما میگفتیم زمان پیغمبر خود پرست بودن. خب الان ما چیکاره؟
بله، مروری بود بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران توسط همکارمون هم مراد ویسی. و با پایان گرفتن این مرور به لحظات پایانی مجله شبانگاهی نیز نزدیک شدیم. از اینکه با ما هستید سپاسگزارم. همچنان با ما بمانید. رأس ساعت 12 نیمه شب با مجله نیمه شب باز با شما خواهم بود.